به هر حال وقتی از صحبت از مافیای زباله میشه باید خود شهرداری در این زمینه سعی کنه که این بساط رو برچیده بکنه، که البته من میخوندم متن مصاحبه های شهردار وقت رو آقای زاکانی، حالا ایشون هم یه اقداماتی در این زمینه دارن انجام میدن. یه عزیز شمالی هم گفتن که بالاخره با این شرط تورم اقتصادی روز به روز تعداد این بچه‌ها اضافه میشه و بیشترشون هستن به دلیل فقره، و حتی ما میبینیم کسانی رو که سرشون تو سطل زباله است دنبال غذا میگردن. این نظر شمالیگان عزیز بود. حالا تو جمع ساماندهی های قبلی نمیخوام اصلا اسمشو جمع آوری بذارم، واقعا نگاه به کودک باید یه نگاه خاص باشه. اصلا حتی ساماندهی هم که ما داریم در موردش صحبت میکنیم نمیدونم واقعا توانمندسازی میشه ازش صحبت کرد به شکلی از نظر اجتماعی. باید این توانمندسازی و اینکه این بچه ها حداقل در امنیت بتونن کار بکنن این زمینه و بستر رو برشون فراهم بکنیم. اما به ما بفرمایید که معمولا تو همین ساماندهی ها، حالا با نگاه ساماندهی در واقع، حالا بالاخره قدم اولش اینه که این بچه‌ها رو از سطح خیابون میخوان جمع بکنن، معمولا چه اتفاقی میفته آقای موسوی؟ حالا تجربه قبلی رو بگین، اصلا پیش بینی برای شرط فعلی نکنیم.
ببینید واقعیت اینه که وقتی شما میخواید با این گروه از کودکان کار بکنه یک سری مراحل رو باید طی بکنید. مرحله اول خانم علوی شناسایی بچه‌هاست، مرحله دوم جذب بچه هست. وقتی میگیم شناسایی و جذب دیگه جمع‌آوری اصلا موضوعیتی نداره. توی شناسایی و جذب بچه ها شناسایی میشن، اعتماد سازی میشه و بعد اینها به مراکزی که مرتبط با این موضوع هستن ارجاع میشه. ما همین تجربه رو من یادمه، اون موقع من دوره دوم بود که مسئولیت دفتر مراسلیگان اجتماعی سازمان بهزیستی رو داشتیم، تو مشهد این کار کردیم. یه مرکزی بود به نام صدف، الان نمیدونم هست یا نه، بچه ها شناسایی میشدن توسط مددکاران اجتماعی یا کسبه. کسبه که در واقع این بچه ها اونجا ها کار میکردن دوربرشون، به کسبه اطلاعات داده میشد. حالا خود کسبه به نوعی مراقبت میکردن از این بچه ها که مورد سوء استفاده قرار نگیرن و اون چتر حمایت اون منطقه هم رو سر این بچه ها در واقع باشه. اگر بچه های جدید میمدن اینا رو به مرکز صدف معرفی میکردن. طبیعتا تو مرکز تیم تخصصی مددکار اجتماعی روانشناس در واقع در کنار سایر متخصصین، چه مستقر چه متخصصینی که از به شرایط نیاز داشتن، در واقع اینا شناسایی میشدن و بعد برنامه ریزی میکردن برای این بچه ها که هم آموزش های لازم رو ببینن، هم از مدرسه محروم نشن، هم اگر کاری انجام میدن اون ایمنی انگام انجام کار رو داشته باشن. ما همین تجربه رو در قالب استاد شاگردی در کرمانشاه برای بچه های 15 تا 18 سال در واقع داشتیم، در هرمزگان داشتیم، در مرکزی داشتیم، در کردستان داشتیم، در استانهای مختلف این تجربه بود. در واقع تو این تجربه کار از بچه ها گرفته نمی شد چون خانواده به درآمدش نیاز داره. وقتی فشار میارید جمع میکنید اینا پنهان میشن. من یادم همون مقاطع کار زیرزمینی زیاد شده بود، حتی قاچاقشون به کشورهای دیگه زیاد شده بود. اینا نشانه تجربه قبلیست دیگه، درست شد؟ بهترین تجربه رو الان سازمانهای غیر دولتی دارن، به صورت محلی مستقر میشن، با بچه ها ارتباط برقرار میکنند، هم سواد یاد میگیرن، هم مهارت های زندگی و ارتباطی یاد میگیرن، هم در حد وضاحتشون خانواده ها حمایت میشن و هم اگر کاری دارن مراقبت روی کارشون میشه و کار ایمن تا به مهارتی برسن که بعد بتونن به یک شغل ایمن و پایداری برسن یا از طریق حمایت از خانواده ها بتونن کاری بکنن که بچه‌ها دیگه درس نخونن. گرچه خیلی کار نکنن خیلی سخته تو این حوزه چون انقدر فشار اقتصادی.
بله همینطوره. ولی واقعیتش آقای موسوی چلک میدونین الان واقعا من خودم یه مرکزی رو میشناسم که محله فرحزاد رو پوشش میدن، این بچه‌ها رو چند سالیست که دارن برشون آموزش میذارن بدون که بچه‌ها فشار بیارن شما کار نکنید. بله. ولی به مادرها هم آموزش میدن، مادر میره یه کاری رو یاد میگیره. بله و واقعا این بچه‌ها نه تعدادشون کنکور سراسری قبول شدن و وارد چرخه تحصیل دانشگاهی شدن، همینطور که شما میفرمایید با توانمندسازی، بدونین که بهشون فشار بیارن که شما حق داری کار بکنی یا نکنی. فضای آموزشی که فراهم کن، بچه که جذبش میشه خب بالاخره اگر ببینه که براش تفاوتی داره از چرخه کار. ما الان بازماندگی از تحصیل رقمش داره خیلی بالا میره، حالا باید واگذار کنی به یه زمان دیگری. ممنون آقای موسوی چلک، همراه ما بودید و صحبت کارشناسی شما رو شنیدیم. امیدواریم که به حال صحبت ها لحاظ بشه. ممنون از شما، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده نازنین که اظهار نظر کردین، اظهار نظرهای شما برای ما ارزشمند و سپاس از اینکه همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
من شخصا خودم رو مسئول میدونم تو تعیین سرنوشت کشورم.
منم سهمی دارم در این مملکت که میخوام یه انتخابی داشته باشم.
حرف به عملش یکی باشه. اینجور نباشه که مثلا قبل انتخابات یه حرف بزنه بعد انتخابات به که مثلا نه این حرف من نذاره.
ما جوونا باید حتما توی انتخابات شرکت داشته باشیم.
مردم هم توصیه میکنم که بیان توی صحنه حاضر بشن و دخیل باشن توی این سرنوشت کشور.
در مسیر انتخابات شما در مسیر انتخابات هستید. ایستگاه 16 شرایط داوطلبان. به نام خدا. سلام هموطنان عزیز، همراهی شما در مسیر انتخابات مایه افتخار ماست. در طی این مسیر تا 11 اسفند 1402 خورشیدی تلاش می‌کنیم با پرداختن به قوانین، موضوعات و محورهای متنوع این رویداد سیاسی اجتماعی درک بهتر و جامع‌تری از موضوع انتخاب و رویداد انتخابات پیدا کنیم. چه کسانی می توانند به عنوان داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کنند؟ هرچند از این مرحله زمان زیادی می گذرد، اما برای پاسخ به این پرسش باید به ماده 31 انتخابات مراجعه کرد. اعتقاد و التزام عملی به اسلام، التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن، نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه، داشتن سلامت جسمی و روانی به گونه ای که توانایی متعارف انجام وظایف نمایندگی را داشته باشد و حداقل سن 30 تمام و حداکثر 75 تمام. البته موارد دیگری به همراه چند تفسره در ماده 31 قانون انتخابات پیش بینی شده تا بهترین و شایسته ترین افراد برای تصدی کرسی های خانه ملت داوطلب شوند.
انتخابات می تواند ولی فقیه در کشور انتخاب بکند و وجود بیاورد، یعنی اسلامیت رو تأمین کند. انتخابات میتواند نمایندگانی رو در مجلس شورای اسلامی مستقر کند که طبق مقررات اسلامی و معارف اسلامی قوانین برای مدیریت کشور تدوین کنند. هم جمهوریت و هم اسلامیت متکی به انتخابات. انتخابات بنابراین ضروری است. در نظام جمهوری اسلامی انتخابات ضروری است.
به نظر من باید بالاخره مردم اتحادشون رو برسونن، شرکت بکنن، ببینن خودشون شریک باشن توی این برنامه انتخابات.
ای وطن، عطر تو همیشه بر لبم، مهر تو ستاره درخشد بر شبم. به دشت تشنه شکوه بارانی، سرود پاکی شعر بهارانی، غروب ما را پیام خورشیدی، طلوع بودن طلوع امیدی.
ایستگاه بعد، اقشار مختلف مردم. تا ایستگاه انتخابات 54 ایستگاه باقی است. در مسیر انتخابات با ما باشید.
چرا اینجوری شدی و چرا پستا شموم نشده؟ تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
یه لنز خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنزی؟
یه لنز که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنز تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدل تندیس، مدل تندیس.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان.
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودرو ایرانی، 5 خودرو ایرانی برای 5 نفر. فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای این که انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند.
سومین جشنواره ملی مستند رادیویی.
پژواک، صدای واقعیت. پژواک حقیقت. پژواک حقیقت. محورهای بخش حرفه‌ای جشنواره: مقاومت، پیشرفت، سلامت، سبک زندگی و تحکیم بنیان خانواده، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، پاسداشت زبان فارسی، سرمایه اجتماعی. بخش مردمی با موضوعهای دستاوردهای کشور ایران شاد، روایت زندگی. بهمن ماه 1402، ارسال آثار تا اول بهمن ماه 1402. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pejvakfestival.ir مراجعه فرمایید. pejvakfestival.ir دبیرخانه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
سروران گرامی و ارجمند، رسیدیم به ساعت 13:15 و ساعت بسیاری رو با هم تا این لحظه پشت سر گذاشتیم. غذا سلامت زندگی عنوان برنامه است که در این لحظه به اتفاق شما خواهیم شنید.
غذا
سلامت زندگی
زندگی
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز، سلام و درود بر شما. در خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب و عزیز هستیم با برنامه غذا سلامت زندگی از شبکه رادیویی سلامت. انشالله که امروز هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. شما شنوندگان عزیز میتونید سوالاتتون رو در حوزه تغذیه سالم به شماره پیامک 30102 ارسال کنید. بعد در برنامه امروز به موضوع دانستنی هایی درباره آلو خشک میپردازیم. و میهمان من در این برنامه آقای دکتر افشین جعفرپور هستند، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر جعفرپور، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه غذا سلامت زندگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی و دوستان و همیاران همیشگی ما، شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. موضوع برنامه در رابطه با آلو خشک هست. میخواستم بفرمایید برای ما که این میوه، حالا آلو، چه انواعی داره، در این رابطه توضیح بفرمایید راجع به حالا انواع آلو، تا انشاءالله سوالات بعدی رو هم مطرح کنم از حضورتون.
خواهش میکنم. خب میدونیم آلو که به عنوان یه میوه تابستانی هستش که واریته های مختلف رو داره، هم به عنوان تازه خوری میوه مصرف داره، هم به صورت خشکش در غذا استفاده میشه مثل آلو بخارا، هم میتونه حالت اسنکی داشته باشه مثل آلو سانتریزه. اینها در اصل توی حالت اسنک و خشکبار مواد غذایی و به صورت تازه خوری استفاده میشه. خب بزرگترین تولید کننده های آلو در جهان، جالبه بدونیم، اول چین، رومانیه. چین حدود 6,470,000 تن در سال طبق آمار سال 2020 تولید آلو داشته، بعد از اون رومانی با 760,000 تن و بعد از اون صربستان، شیلی، ایران و بعد ترکیه. یعنی ما میتونیم تقریبا ایران رو در رتبه پنجم تولید آلو در دنیا بدونیم. به خاطر همین از قدیم هم 4 گونه آلو در ایران، 4 درخت یا درختچه به صورت بومی در ایران رشد میکرده، ولی البته اصلاحات زیادی روی این درخت انجام شده و الان تونستیم انواع مختلف دیگه ای از آلو رو داشته باشیم. خب آلوها انواع مختلفی دارن، یکی مثلا آلوی بخارا هست که میشه بهش نام برد. آلو سانتریزه بود که خدمتتون عرض کردم، آلو شابلون هستش، آلو زرد هست، آلو خرمایی هست، آلو قرمز هست و انواع مختلف دیگه آلو که به خاطر همین اصلاحاتی به وجود میاد و این آلوها میتونه کاربردهای مختلفی رو داشته باشه.
درسته.
حالا به صورت نارسش رو به صورت مثلا میوه نوبر بهار گوجه سبز ازش استفاده میشه، بعد از اینی که میرسه به عنوان آلو هست بعد خشکش میکنن و این رو تحت عنوان آلوچه یا مثلا آلوهای خورشتی یا فرض بفرمایید آلو بخارا که فرایند تولید متفاوتی رو داره میتونیم داشته باشیم. ولی خب آلو یک میوه مناسب هست از نظر ارزش غذایی به خاطر فسفر، منگنز، منیزیم، مس، پتاسیم و ویتامین های آ و کا و سی که توی این هست، نیاسین و ریبوفلاوین و تیامینی که میتونه داخلش باشه. فقط یه محصول دیگه‌ای هم از آلو داریم استفاده میکنیم تحت عنوان لواشک، که البته لواشک رو از خیلی از میوه‌های دیگه هم تولید میکنن
همینطوره، بله،
ولی آلو به عنوان سنتی ترین و اولین میوه‌ای که ازش لواشک رو تهیه میکردن، چون میدونیم درخت آلو درخت بسیار پرباری هست، میوه این وقتی تو تابستون به دست میومد خب میموندن چی کارش بکنن، یه بحث این نگهداری بود که بتونن نگهداری داشته باشن. خب قدیم سردخونه ها و اینها نبود به خاطر اینی که برق هنوز توی خونه ها و صنایع ما نیامده بود و مردم به این فکر رسیدن که این آلوشون رو بتونن نگه دارن، آوردن خشکش کردن و مصارف غذایی پیدا کرد، آجیل و خشکباری پیدا کرد. بعد اومدن گفتن خب حالا بیایم این رو برای بچه ها درست کنیم، لواشک درست کردن که بتونه به عنوان یک حالت اسنک یا میان وعده در اصل داشته باشه، که خب ارزش غذایی بالایی رو هم میتونه داشته باشه، همون عصاره میوه هستش.
درسته.
و آلوچه های فراوری شده ای که از این محصولات درست شد، یعنی به قول معروف خمیر این گوشت آلو یا اون پیستش به قول خارجی ها میتونستن از این استفاده بکنن و این رو به عنوان محصولات صنایع تبدیلی از این استفاده کردن. ما صنایع تبدیلی رو میدونیم که برای نجات محصولات کشاورزی از فساد خودشون رو بازار عرضه کردن، ولی بعد از اون اینها دیگه به عنوان یک محصول شناخته شد. آلوچه، لواشک، دیگه کسی به عنوان اینی که من آلو نمیتونم بخورم حالا لواشک بخورم نیست، لواشک رو دوست داره به خاطر طعمش، به خاطر بافتش و به عنوان یک محصول دیگه این رو شناختن. یکی از روش‌های نگهداری سنتی قدیمی روش خشک کردن بوده،
بله،
که این محصولات رو با روش خشک کردن آفتابی بیشتر تولید می کردن در قدیم، هم لواشک رو، هم آلوچه رو و هم آلوهای بخارا و خشک شده رو.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر از مقدمه خوبتون. میشه اینجا نتیجه گرفت که آلو واقعا از اون میوه پر برکت هستش، یعنی تو هر مرحله از تکامل این میوه میشه ازش استفاده کرد و
همینطوره.
از خوردنش لذت برد. آی دکتر، آلو بخارا با آلوی خورشتی تفاوت داره؟
بله قطعا با هم دیگه فرق دارن. این که فرمودید که آلو درخت پربرکتی هست، بله، دقیقا درست میفرمایید، چون خیلی هم زود گل میده. آلو از 3 سالگی بار میده و با شروع فصل بهار گلها اول،
بله،
اینجا خودشون رو نشون میدن. خب میدونیم برگ فتوسنتز میکنه و مواد غذایی رو به گیاه میده، همزمان با ایجاد میوه برگ تازه باز میشه، یعنی بایستی درخت آلو در قبل از اینی که برگهاش میریزه انرژی رو در خودش ذخیره بکنه برای گلدهی و میوه‌دهی در شروع فصل بهار. اگر زود به هر دلیلی برگهای درخت آلو بریزه یا این رو مثلا به قول معروف بچینیم یا یه سرمایه زودرسی بیاد، سال بعد متاسفانه محصول آلو کم میشه و یه مقدار دچار مشکل میشه. ولی عمدتا آلو جزو درختای پربرکته. ولی اما بگذاریم راجع به آلو بخارا با آلوی خورشتی. آلو بخارا آلوی خرمایی هستش که بهش اون حالت گوجه وحشی هم گفته میشه.
بله.
نوعی آلوییه که اصالت اون از اروپا، غرب آسیا که ما باشیم و مناطقی از شرق آفریقا میتونه باشه، حتی تو آمریکای شمالی و نیوزلند هم این درخت وجود داره، ولی اصالتش مال همین مناطق خاورمیانه و به قول معروف شرق آفریقا و یه بخشی هم از اروپا بوده. آلوبخارا طعم ملسی رو داره، طعم تقریبا یه توازنی بین ترشی و شیرینی داره. از نوعی آلو هستش که خدمتون عرض کردم، یا به آلو قطره طلا هم به این گفته میشه. ولی مهمترین تفاوت این آلو با آلو خورشتی اینه که این رو بی پوست میکنن، یعنی حالا چه از نوعی از آلو باشه اینو باید پوستگیری بشه، که عمدتا قطره طلا جزو آلوهایی هستش که پوستش خیلی سریع جدا میشه و از گوشت جدا میشه. حتی وقتی تو خونم آلو قطره طلایی داریم که کاملا رسیده، میبینیم که به راحتی میتونیم پوست این رو جدا بکنیم. آلوی بخارا بایستی پوستگیری بشه، که این کار رو با جوشوندن میتونن انجام بدن، یه جوش بهش میدن و پوست این رو با فشار آب و اینها میتونیم بکنیم، یا با حتی فشار بخار. و آلوی گرد و سالمی که رنگ زرد خوب داره و سیاه نشده یا قهوه‌ای نشده و طعم ملس داره، برای این استفاده میشه. ولی آلوی خورشتی میتونه یعنی طعم‌های مختلفی رو داشته باشه.
بله.
اگر کال این رو بچینن ترشتر هستش، اگه بعد از اون کاملا شیرین میشه. این از نوعی از آلو زرد گرفته میشه.
بله.
که همراه با پوسته و یه کوچولو هم بهش موقع خوش کردن نمک هم اضافه میشه، که چون میدونیم اون پوست خودش مانع تبادل رطوبت میشه و زمان خوش کردن رو افزایش میده. آلوبخارا علاوه بر اینی که پوستش رو میکنیم و توی خورشت حالا میخواییم مثلا یه بافت لطیف تری رو داشته باشه، یا موقع خوردن همینطور، زودتر هم خشک میشه، پس نیاز به اون نمکه نداره که بتونه ممانعت بکنه از فساد کپکی در زمان خشک کردن با آفتاب.
این نمک فقط به همین منظور اضافه میشه؟
نمک بله، یک تقریبا میشه گفت یه حالت نگهدارنده رو میتونه ایجاد بکنه در آلو خورشتی که با پوست هست، و بتونه ماندگاری رو ببره بالا. ولی آلو بخارا عملا نیاز نداره و از طعمش یه مقدار شیرین‌تر و ملس‌تر هستش دیگه، اون یه کوچولو شوری رو ما توش نمیتونیم بدیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر جعفرپور. ما در برنامه غذا سلامت زندگی بخش گزارش داریم که همکار گزارشگرمون آقای ناصح برای ما آماده کردن، بشنویم. در ادامه در خدمت شما ای دکتر و شنوندگان عزیزمون هستیم.
در خدمت.
خب شنوندگان محترم رادیو سلامت، به شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدمت یک دوست بزرگواری هستیم که حالا تو صحبتی که با هم میکردیم خیلی تخصص دارن حرفه‌ای که در مورد خوردن آلو و خریدن آلو حسابی متخصصن. سلام و خسته نباشین.
سلام و درود به شنوندگان عزیز.
درود بر شما. خب بفرمایید که شما در غذاهایی که استفاده میکنید چقدر از آلو استفاده میکنید؟
من بیشتر مواقع از آلو استفاده میکنم، تو خورشتا، خورشت قیمه، توی آبگوشت.
جدی فایده هم داره؟
تو قیمه بله، به طعم غذا کمک میکنه، بعد به هضم غذا کمک میکنه.
درود بر شما. حالا فرض کنید که میخواید برید آلو خشک بخرید، به چه نکاتی توجه میکنید برای خریدش؟
والا من که میخوام برم آلو بخرم، اول به درشتی اون جنس نگاه میکنم، دومی که به رنگش نگاه میکنم روشن باشه، بعد تازگیش برام مهمه، یعنی تازه خشک کرده باشم، بعد کرمو نباشه، کیفیتش بالا باشه دیگه، که بتونی اقلا تو غذا بتونی استفاده کنی یا خالی بتونی بخوری.
چقدر خوب، تو همه غذاتون فرمودید که آلو استفاده میکنی؟
تو
ماکارونی مثلا با آلو؟
نه ماکارونی نه، ولی مثلا خورش قیمه با آلو خوشمزه میشه، آبگوش همینطور، تو بعضی از خورشتا مثلا میشن
بستنی مثلا با آلو نمیشه؟
چرا بستنی هم میشه، بستنی درست کنید داشت مثلا آلو بذاری.
درود بر شما، خیلی ممنونم، قربان شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
ما هم تشکر میکنیم از همکار گزارشگرمون آقای ناصح و هموطن عزیزی که در این بخش در کنار ما بودن. آقای دکتر، هموطنمون به نکاتی اشاره کردن که گفتن موقع خرید آلو بهش توجه میکنن، یکی درشتی میوه هستش، اینکه رنگش روشن باشه، آفت نداشته باشه. نظر شما چی هست؟ نکته دیگری هست که بشه موقع خرید توجه کرد؟
بله، خب خیلی متشکریم از آقای ناصح و دوست عزیزمون که بسیار هم خوش سلیقه بودن.